رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و الیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این جمع، منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت حق واصل شدند، شهدا دفاع مقدس و دفاع از حرم و فجر انقلاب، شهدا منسوب به جمع حاضر، خصوصا سردار شهید سرفراز دفاع مقدس شهید دکتر مصطفی چمران که امروز مصادف با سالگرد شهادت این سردار شهید است، تقدیم به پیشگاه مقدس کریم اهل البیت امام مجتبی صلوات قراتری ختم نمایید. بنده تشکر میکنم از هم عزیزانی که در مدیریت این نوجوانهای عزیز زحمت میکشند، طلاب عزیزی که تابستانشون رو وقت گذاشتن صرف میکنن برای هدایت و تربیت و رشد و تعالی نوجوانها، و هم نوجوانهای عزیزی که با سرود مرتبه اولشون ما رو به فیض رسان. در این دفعه اول بود که این عزیزان داشتن سرود میخوندن، هزار شما انتظارم نباید داشته باشی که با اون تواشیهای 20 ساله شیراز تنه به تنه اونا بزنن. اینا بسمه ای تعالی دفعه اول کارم تو قصر و دشت و شمال شهر کردن خیلی سخته. بنده خودم در تماسم، جنوب شهر بچه جمع کردن راحته، بالای شهر مشکل. چرا؟ چون همه امکاناتی تو خونه های مردم هست. جوان رو کشوندن به مسجد با اون امکانات مهیایی که تو خانه هاست، اینترنت، ماهواره، اسباب تفریح، واقعا کل معجزه است. ما این عزیزانمون انصافا دارن زحمت میکشن و من تشکر میکنم، وقت میذارن تو طول سال مدرسه به مدرسه، چهره به چهره میرن دنبال بچه های مردم. چندین مدرسه شو بنده خودم جمع بودم در حضور اولیا. بالاخره احساس تکلیف رو برای پدر و مادرها کردیم که بابا بچه هاتون رو بذارید بیان مسجد، دستشون رو تو دست مسجد بذارید، تو جمع مؤمنین بیان. با یک زحمتی در کل این منطقه از مالیاباد و گلستان و قصر و دشت، اینا حدود شاید 100 نفری نوجوان که اینم نوسان داره جمع کردن. خب وظیفه من و شما هم حاجی فقط احسنت گفتن نیست، حمایت کردن هم هست. طیب الله، اونی که میتونه حمایت مالی بکنه باید حمایت مالی بکنه، اونی که میتونه حمایت آموزشی بکنه حمایت آموزشی بکنه. خدا توفیقتون رو زیاد کنه. خب تو ما چه کار میکنی؟ فقط توفیقش رو زیاد کنه. کلکم را و کلکم مسئول، همه مسئولیم، همه در قبال این آحاد جامعه، مخصوصا سرمایه هامون. فردای زندگی ما جامعه اون دست همین هاست. اختیار جامعتون دست همین نوجوانهای امروز. براتون تصمیم میگیرن، میشن مسئولین شما، میشن بزرگترای شما. آیندتون رو میخواید خوب رقم بزنید، امروز رو این نسل جوانتون و نوجوانتون کار کنید. من یه مصاحبه قبل از نماز آمده بودن نسبت به فردا روز تبلیغ هم هست، گفتم تبلیغ وظیفه هم هست. پیغمبر میفرماد کلکم را، همه مسئولی، همه باید تلاش کنن، همه باید کوشش بکنن و هر کسی به سهم خودش. حالا یه وقت یه پدری مادری تو خانه خودش با نوجوان خودش نمیتونه کار کنه، بدیدش تحویل مسجد، کانونهای فرهنگی که دارن زحمت میکشن، وقت میذارن، تلاش میکنن. واقعا من از نزدیک شاهدم، این چند تا مسجدی که من از نزدیک بیشتر در تماسم، مسجد الرجا، مسجد الرسول، مسجد النبی، انصافا این طلاب رو ما در 15 نفر از آقایون طلاب رو خواهش کردیم تابستون نرید شهرستانتون، بمونید کار کنید. اینا دور از خانواده، دور از پدر مادر ایستادن، دارن مجدانه ایام استراحتشون که باید برن شهرستان ماه رمضان ایستادن اینجا، و خب خدا خیرشون بده. و من تبریکم بگم یک نفر انسان بتواند به خدا آشنا کند، پیغمبر فرمود ثوابش از آنچه خورشید بر او میتابد و غروب میکند ارزشش بیشتره. یک نفر رو ما میتونیم بشیم حلقه اتصال بین یک نفر و خدا. اینم انصافا حالا جلسه اول، چون من خودم اهل گروه سرود بودم، من قبل از انقلاب تو گروه سرود بودیم، هم سن و سالا اینا که بودیم سال 56، واقعا دفعه اول سرود خوندن خیلی خوب خوندن. یه کسی میکروفون بدن دستتون میگن آقا 5 دقیقه حرف بزن. من از اینکه مراجع تقلید بگم، حالا اسم نمیارم، ولی اینم باز بذارتش با حساب فرداتون تولد امام حسن یه ادخال سرور بشه، از مراجع بزرگ شیعه، خدا رحمتشون کنه. ایشون فرموده بود من تو همه عمرم یه بار رفتم منبر، اونم شد بار اول و آخرم. ما طلبه جوانی بودیم، فاضل، در نجف داشتیم درس میخوندیم. ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل بود، ماه ذی‌الحجه، 8 و 9 ذی‌الحجه، آیت الله العظمای سید ابوالحسن اصفهانی تو مسجد کوفه مجلس شهادت حضرت مسلم رو گرفته بود. اون آقا که حالا اسم نمیارم خدا رحمتشون کنه، از چهره های بزرگ مرجعیت بود. فهمیدم ما رفته بودیم برای اعمال مسجد کوفه و زیارت حضرت مسلم، روز شهادت حضرت مسلم بود، با چند تا از طلاب فاضل نجف. آقای آستابول حسنم گوشه عرض شود که مسجد کوفه نزدیک مقبره حضرت مسلم اعلان کرده بودن، خودشون تشریف آورده بودن، خیلی هم آمده بودن، مردمم اجتماع کرده بودن. منبری که باید از نجف می آمد می رفت منبر، او منبری نیامده بود، همه نشسته بودن، علما منتظر، آقای آستابول حسن اصفهانی هم نشسته منتظر منبری بودن. یه وقتی این آقا که گفتم از مراجع شد، ایشون با چند نفر از فضلا میان برای زیارت قبل مسلم، یکی از علما به آیت الله عظما استبول حسن اصفهانی میگه این آقا که داره میاد از روح طلبه های فاضل، فرزند آیت الله فلانی هم هست، باباش هم از علماست، اینو بکندش منبر. آقای استبول حسن صداش میزنم که آقا بیا بیا، میاد جلو ادب میکنه، بفرمایید. میگن که برو منبر. آقا من تا حالا منبر نرفتم. میگن منبر نرفتم یعنی چی؟ تو یه طلبه فاضلی هستی، بابات آیت الله، خودت هم که میگن درست خیلی خوبه تو حوزه، منبر نرفتم، منبر باید بری، برو منبر در فضیلت حضرت مسلم یه صحبت ما. آقا امرای استبول حسن میره منبر، بسم الله الرحمن الرحیم و خطبه میخواند و یه آیه قرآن، بعد میفرماد که آمدم حالا آیه رو که خوندم طلب صلواتی کنم برای رسول خدا. یا حالا آمدم اسم پیغمبر رو بیارم، یادم رفت اسم پیغمبرم، اسم پیغمبر یادم رفت، حالا میخوام بگم تقدیم محضر رسول خدا صلوات بفرستید، هر چی فکر میکنم اسم پیغمبر چی بود. آقا جلو جمع ایستادن حرف زدن سخته، اینا دیدید امروز براتون سرود خوندن، معجزه کردن بار اول. هر چه فکر کردم یاد نام پیغمبر یادم نیامد. گفتم برای شادی روح پدرزن حضرت علی صلوات بفرستید. میگو اینو که گفتم آیا استاولسن انسان گفت بیا پایین، بیا پایین از همین اول منبرت فعلوم چی میخوای بیدی تر بر. که ایشون فرموده بود من تو همه عمرم اسم این مرجع رو همه شنیدی، مقلد زیاد داشت، از مفاخر روحانیت شیعه بود، خدا رحمتش کنه. با آیا استاولسن گفتن بست برو. ایشون فرموده اولین منبر و آخرین منبر تو عمرم همون منبر شد. حال این که عرض کردم واقعا آمدن و صحبت کردن و تو جمع سخن گفتن و سرود خواندن واقعا شایسته تقدیر و تجلیله، که حالا ما گفتیم حالا ما به سهم خودمون تقدیر اونو میکنیم، ولی شماها هم بالاخره اگر ازتون میاد برای آخرتتون یه کاری انشاءالله میکنید. خب سال روز شهادت شهید چمران هم هست، من یه جمله از حضرت امام یکی از دوستان محبت کردن دادن، ما تشکر میکنیم. جمله‌ای که امام در پیام شهادت شهید چمران بیان فرمودن خیلی عبارت حکیمانه که گویای شخصیت این عارف عالم مجاهد فی سبیل الله است. امام دارن در پیامشون که هنر آن است که بی حیاهوی سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوا. این هنر مردان خداست، او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت، بروانش شاد و یادش بخیر. شادی روح این سردار شهیدم صلواتی خط کنید. واقعا مردم لبنان مردم قدرشناسی هن نسبت به زحمات شهید چمران. من سال 89 توفیقی شد در بعضی از شهرهای لبنان با مردم مراوده داشتیم، از شهید چمران به عظمت یاد میکردن و اینا به عبارتی خودشون رو مدیون دو نفر میدانستن، آیت الله امام موسی صدر و شهید دکتر سید دکتر مصطفی چمران. میگفتن ما خودمون رو حزب الله خودش رو وامدار زحمات این دو نفر میدانست. گفتن اینها مبنای تحقق و تحول رشد و شکوفایی حزب الله رو رقم زدن، بنیاد اولیه‌ش رو این دو بزرگوار در لبنان عمل کردن. و در ایران هم خب واقعا از چهره های خدوم جزء پنج کارشناس و دانشمند برجسته دکترای پلاسمای خون بود، با اون رتبه عالیه علمی اینا میشن روز قیامت میزان الاعمال. شهید دکتر مصطفی چمران میشه میزان الاعمال پزشکای ما، میزان الاعمال دکترای ما. میگن این آقا تو کل دنیا پنج دانشمند رد اول دنیا بود تو پلاسمای خون، برای خدا پشت پا زد به اون اعتبارات و جایگاه رفیعی که در امریکا داشت. سال 1342 به عنوان دکتر برجسته پلاسمای خون تو امریکا ازش تجلیل شد، استاد دانشگاه، همه چیز رو ها کرد برگشت، آمد در همین جبهه های جنوب و غرب در دفاع از ارزش های نظام کار رزمندگی رو به دست گرفت. اینا میشن میزان الاعمال. همین که امام فرمودن بدون حیاهو بدون ادعا برای خدا به عرصه آمد و این جنگ های پارتیزانی رو ایشون ابداع کرد در لبنان، بنیانگذار بود که الان هم حزب الله پای همون سفره نشسته. در ایران هم ایشون همین کار رو طراحی کرد، خدایش اون رو رحمت و در جوار اولیا متنعم به نعم الهی بگرداند. خب بحث ما، یه عزیزی هم سوال کردن که آقا اگر ما یک سری باورهای شیعه دارد که اگر اینها نباشد که اصلا عبادت اشکال به هم میزنه، بحث اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین رو گفتیم، ما معتقدیم به این، غیر از این باشد نماز بی ولایت امیرالمؤمنین نماز نیست، پذیرفته نیست، قبول نیست. سوال کردن پس تکلیف نمازهای اهل سنت چی میشه؟ اینم من یه جوابی بدم. نمازهای اهل سنت از دو دسته و دو حالت خارج نیست. یعنی امروز شما بگید عامه مردم، حالا اهل سنت هم من مثال نزنم، تمام انسانهای امروز روی کره زمین، اینها از دو دسته خارج نیستند، یا عمل به وظیفه می کنند یا عمل به وظیفه نمی کنند. اونایی که عمل به وظیفه می کنند که معجورند و نزد خداوند مصابند، اونایی که عمل به وظیفه نمی کنند از دو حال خارج نیستند، یا می دانند و عمل نمی کنند قطعا گرفتارند. اگه کسی می داند که تکلیفش چیست ولی عمل نمی کنه، این باید پاسخگو باشه در محضر خدا. یا نمی داند و عمل نمی کند، خب اینایی که می دانند و عمل نمی کنند مسئول، اونهایی که نمی دانند و عمل نمی کنند از دو حال خارج نیستند، یا قاصرند یا مقصر، یا در ندانستن خودش کوتاهی کرده نرفته بپرسه، سوال نکرده. الان تو شیراز اگه کسی بگه من حکم خدا رو نمیدونم جاهل مقصره. چرا؟ این شهر کسی عذر کسی، آیت الله عظمای عراقی بیش از 20 سال قبل رحمت خدا رفتن، ایشون میفرمود تو مملکت ایران اگه کسی بگه من مسئله سرم نمیشد جاهل مقصره. یعنی چه مسئله سرت نمیشد؟ امروز تو دهاتهای دور افتاده ما امکانات بروز و مدرن شما عرض شود که میبینید رسوخ پیدا کرده، راه پیدا کرده. تو کور ده ها اینترنت رفته، ماهواره رفته، تلفن رفته. آن نمیدانستی زنگ بزن سوال کن، مسئله شرعی تو بپرس. یک کسی مسئله تو نمازش داشت خدمت آیت الله عظمای عراقی آمده، گفت من 30 سال اینجوری نماز میخوندم، فهمیدن تمام 30 سال تو باید اعاده بکنی. تو کجا زندگی میکردی؟ تو مملکت جمهوری اسلامی بودی، جایی بود که با سواد بود، تو اول سواد داشتی یا نداشتی؟ اگر سواد داشتی یا عمل نمی کردی که مسئولی، چرا یه توضیح المسائل رو نگرفتی بخوانی؟ با سواد عذر نداره در پیشگاه خدا. خب یه توضیح المسائل میگه که احکامتو نگاه می کردی، صیغه عقد خودمون می خونیم اشتباه، باطل، غلط، صیغه طلاق می خونیم باطل، غلط، اما خودمون صیغه عقد میخوایم بخونیم. خب میخوای صیغه عقد بخونی، درست بلدی صیغه بخونی؟ ما مقصریم. دو تا هندونه میخوایم بخریم، 4 تا میوه فروشی قیمت میگیریم. تو کلانترین مسائل دینیمون و اعتقادیمون راحت میگذریم، راحت میشیم کارشناس، نظر میدیم. آمده میگه ما خودمون اینجوری یه صیغه خوندیم. چی خوندیم؟ صیغه غلط. یه جایی بودیم، خدا رحمت کنه، آقای محمود آقای سیفی، صبح جمعه بود، جلسه دعای ندبه بود، یه آقای بعد از دعا اومد گفت حاج آقا ما امشب امروز از مجلس عقد پسر ماست. اون فامیل زن میگن که این یک کسی تو فامیلم داریم، یه خانمی خود صیغه عقد میخونه، اشکال نداره زن صیغه بخونه. گفتم اشکال نداره اگه درست بخونه بخونه، ولی غلط نخونه، قصد انشاء رو بلده. گویی میگه من خیلی صیغه خوندم. گفتم حالا خیلی خونده باشه، خیلی درست بخونه، غلط اگه خونده باشه اینا محرم نمیشن. این آقا رفت، دیدم برگشت گفت حاج آقا من دلم آروم نیست، من زنگ میزنم گوشی میدم دست این خانم، شما یه سوالی ازش بکنید ببینید این صیغه بلده بخونه یا نه. گفتم پس نگو کی پشت خطه، منو معرفی نکن. زنگ زد به اون خانمی که بنا بود اصل بخونه. آخه ما خودمون هم مقصریم. آقای حاجی که دختر میخوای شوهر بدی، اینقدر ساده نگاه نکن. دین سخت نیست، شلوولم نیست، همه کاری میکنیم تو مبانی دینی و بنیاد کار کوتاهی میکنیم. آخ خودمون بلدیم، رساله باز میکنیم میخونیم. تا حالا چند نفر رو دیدید بره یه دایره المعارف پزشکی رو بگیره، مریض رو تو خونه بخوابونه، شکمش رو باز کنه، عمل کنه؟ تا حالا دیدید؟ تا حالا دیدید کسی بگه برم من یه کتاب نظام جامعه مهندسی بگیرم خودم از روی کتاب بخونم ساختمون بسازم؟ ما روی کتاب ساختمون میسازیم، ما روی کتاب عمل میکنیم، شکم باز میکنیم، معده رو جراحی میکنیم. این کارو تا حالا شما از کسی شنیدید؟ ما یه داروی ساده که میخوایم مصرف کنیم تا دکتر تجویز نکنه نمیخوریم. بعد تو اعتقاداتمون و مسائل دینیمون راحت میگذریم. زنگ زد گوشی داد دست اون خانم. گفتم خانم شما میخوای صیغه عقد رو بخونی؟ گفت بله. گفتم تا الان صیغه خوندی؟ گفت فراوون. گفتم امروز از صیغه عروس و داماد هر دو رو شما میخوای بخونی؟ گفت بله. گفتم اون چه که میخوای امروز از بخونی برای من تو تلفن بخون. گفت شما؟ گفتم من بنده خدا میخوام یاد بگیرم. گفتم اون چه که امروز تو مجلس میخوای بخونی، فرض کن عروس داماد نشستن، بخون. چی میخوای بخون؟ و انکحت نفسی لنفسی که علی المهر المعلوم. گفتم خانم تو شوهر داری؟ گفت بله. گفتم خودتو داری به عقد داماد در میاری؟ وای آه نفهمیدم نفهمیدم. انکحت نفس موکلتی لنفسی. گفتم یکی دوبار برعکسش کردی، خرابش کردی. دو سه بار صیغه رو خوند غلط خوند. گفتم خانم برو توبه کن، برو استغفار کن. هر که اینجوری عقد کردی عقدا باطل، تمام این عقدا باطل، دسترسی داری اینا باید دوباره بخونن. آیم به این هر جوری دلمون خواست. خب این جاهل مقصره. گفتم شما هر جوری اینجوری صیغه عقد خوندی که اصلا اینا عقد نشدن، به زوجیت هم در نیامدن. او آقا گو حاج خدا خیرت بده که گفتی ما رو نجات دادی. این نزدیک بود امشب این بچه ما رو بندازه تو حرم. پناه بر خدا. خب یه خب نادم خانواده ها مقصرن ها. صفه عقد میره مبالغی هزینه میکنه تو مسئله ما. نمیگه بیاد به روحانیت رجوع کنی، به کارشناسش رجوع کنی، اهل فنش رجوع کنی، اونی که وارده، اهل و محل. طلاق میخواد صادر کند، اجرا کند، شهود عدلین لازمه. دو تا شاهد برد و بیار تو صیغه طلاق رو بخونی. من یادم نوجوان بودم تو مدرسه منصوریه، گاهی اوقات علما میخواستن صیغه طلاق بخونن، 10-15 نفر آیت الله رو صدا میزدن مینشوندن، اول صیغه استغفار میخوندن، میگفتن من له ذنبون فلیستغفر الله، هر کسی گناه به گردنشه استغفار کنه. همه ای علما و مدرسین میگفتن استغفر الله ربی و توب الی. بعد خدا رحمت کنه آیت الله آی آشخباس شریعت بود صیغه طلاق میخون. خب مسائل رو بله اینها جاهل مقصرن، راحت از کنار احکام میگذرن. آقا ما پرسیدیم اینجوری بهمون گفتن. از کی پرسیدیم؟ از کارشناسش پرسیدیم؟ از مجتهدت پرسیدیم؟ الان این بحث های هرمی که شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای گل کرده تو شهر، کمتر هفته ایست که چند تا جوون نیان تو این دفتر، وقت ما رو میگیرن، یک ساعت هم حرف میزنن، جوابشون هم میدیم، میرن یه گروه دیگه میان. بازاریابی های شبکه ای رو کارشناسان دین یعنی مراجع تقلید میگن حرامه. افتادن تو این وادی ها جوان های متدین، دختر های متدین. اما کاریابیه، بازاریابیه، فروش کالاست، هرچی هم براشون استدلال میگه بابا اشکال کار اینجاست. برید سوال کنید، میگه آقا ما سالها داریم کار میکنیم، سالها داری پول حروم میاری تو زندگی. و عزیزان امیرالمومنین فرمود بدترین گناه گناهی است که گوش برویانه. لقمه حرام بیا تو فیزیک بدن انسان، یه لقمه 40 شب حالتو مسموم میکنه، یعنی حال عبادتو ازت میگیره. نماز میخونی یا با بی‌رغبتی؟ قرآن میخونی با بی‌توجهی؟ لقمه حرام، لقمه حرام. خب جاهل‌های تکلیف اینهایی که تو مسیر نیستن چی میشه؟ اهل البیت رو قبول ندارن، احکام عمل نمی‌کنن. ما میگیم یا عالمند یا جاهل. عالمی که عمل نمی‌کند مسئول، جاهلی که عمل نمی‌کند یا قاصر است یا مقصر. مقصر اونه که امکان پرسیدن براش بود و نپرسید، باز مسئول است و مقصر. جاهل قاصر کسی است که اصلا نمیدانست، کسی هم به او اصلا حکم خدا رو نگفته بود و زمینه فهمیدن هم براش فراهم نشده بود، اون رو خدا خواهد بخشید. جاهل قاصر اگر کسی شد. خب اینم سوالی که مطرح کردن در ادامه بحث، بحث مجلس ما، تعریف محسنین از نگاه قرآن. یکی از صفات محسنین باور داشتن قیامت. آدم‌های نیکوکار قیامت یادشون نمی‌رود، معاد رو فراموش نمی‌کنند. نسبت به این که اصلاً این فلسفه اعتقاد به معاد، من تو این مجلس تو این دو سه مطلبی رو اینجا عرض کنم. ضرورت این که ما به معاد معتقد باشیم، یا این که فلسفه این که معادی اتفاق خواهد افتاد، اصلا معاد برای چی؟ قیامت برای چی؟ قرآن در سوره مبارکه واقعه در بیان خلقت و مردن انسان ها می فرماید نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن به مسبوقین. ما مرگ و بین شما مقدر کردیم و کسی در میراندن مردم بر خدا سبقت نمی گیرد. این نکاتی تو این قسمت آیه است من عرض کنم. اولا نحن قدرنا، خدا انتصاب به خودش میده. اینم من یه جوابی عرض کنم. بعضا سوال میکنن آقا چرا در خیلی از جاهای قرآن خدا میفهمد ما انا، ما نازل کردیم قرآن را، انا انزلناه فی لیلت ال، خدا که یکیست، ما نازل کردیم یعنی چی؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ضمیر متکلم مع الغیره، ما مرگ را رقم زدیم. نحن خلقناکم، ما خلقتون کردیم و آفریدیمتون، خدا که یکیست. چرا خدا نمی فرماد انا خلقتکم، من خدا خلق کردم، من خدا مرگ را رقم می زنم. این دو سه نکته رو من اینجا عرض کنم، اینم جهت رفع شبهه که شاید بعضی ها سوال میکنن. اولا ذات مقدس الهی قائل به تشریف برای خودش. گاهی اوقات دیدید شما یه جای صحبت میکنم میگه ما گفتیم این کارو رو بکنه، ما گفتیم چند نفر، شما میگی من برای خودم قائل به احترامم، ما میایم خونتون، آقا تشریف میارید منزل؟ بله ما میایم. ما میایم یعنی یه هیئتی میایم یا یه نفر میاد؟ طرف میگه من قائل به تشریف و احترامم برای خودم، ما گفتیم این کار انجام بشود. ما یعنی خب از نایه یک نفر صادر شده. این یک جهت. یک جهت منطبق با واقعیتش هم این است که خداوند میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو ما نازل کردیم در شب قدر، یعنی صدور آیات از نایه خدا. واسطه رساندن آیات به بنده خدا پیامبر، فرشتگان، روح و جمعی از فرشتگان در کار بودند، پیام الهی رو اینها رساندن بر پیامبر، پیغمبرم تحویل گیرنده، صدور از خدا، وساطت از فرشتگان، تحویل گیرنده پیغمبر، تبلیغ شده بین مردم. خب یه جمعی در این کار بودن. ما مرگ و رقم زدیم، ابلاغ رفتن از ناحیه خداست، اجراء بردن کار ملک الموت. حضرت ملک الموت مجری است، میگن آقای فلانی رو ما میگیم بگیریدش، خب مأمور جلب میره میاردش. این مأمور جلبم سهیم بوده در جلب کردن. ما خلق کردیم، ابلاغ خلقت از نایه خدا، قرار گرفتن روح در این نطفه و رشد و نمو، فرشتگانی در کارند. اینا در صددن که این کارخانه عظیم خلقت، این بشر رو معماری و طراحی به امر الهی بکنن. لذا این که خدا میفرماد ما مرگ و رقم زدیم، اشاره به این است که امر الهی است، اجرا هم ملک الموت اجرا میکند. پس نکته اول در نحنو قدرنا بینکم الموت این است که هر کسی میمیرد به اذن خدا رفته. محال کسی روی کره زمین جان بدهد و امر الهی بر رفتنش تعلق نگرفته باشه. حتی من این شبه رو جواب بدم، اونایی که اقدام به خودکشی میکنن، اینا رفتنشون دست خودشون بود یا دست خدا؟ قطعا دست خدا. خودکشی اقدام به از بین بردن هست، اما خروج روح از جسم کار خداست. درسته این طرف داروی مهلک سر کشید و این داروی مهلک رگه های او رو پاره کرد و او رو کشت، اما مقدر بوده این تو این ساعت باید بره. رفتنش رو بدرقم زد، یعنی مواد از داروی مهلک هم نمیخورد میمرد. تصادف ها کار قادر دید طرف میگه اگه نرفت تو مسافرت یه اتفاق نمیافتاد، این شرکه. فلانی اگه این غذا رو نمیخورد حالش به هم نمیخورد، این شرکه. خروج روح کار خداست. اگر کسی روح از کالبدش خارج شد امر الهی تعلق گرفته. حالا صورت مسئله ها متفاوته، یکی ایست قلبی است، یکی سکته مغزی است، یکی تصادفه، یکی خفه شدنه، یکی زیر آوار رفتنه، یکی شب میخوابه تو بستر صبح جسدشو بلند میکنن. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. خدا میفرماد ما رقم زدیم، ما میبریم، کار ماست. پس مرگ از ناحیه خداست، حق است. لذا میگن در برابر این تقدیر الهی ناسپاسی نکنید. خدا یا چرا این بره؟ این باید میرفت. چرا؟ میگن چرا شو تو دیگه دخالت نکن، خدا میداند. رفتن رو خدا رقم میزند. خروج روح از جسم کار پروردگاره. این یک مطلب. نکته دوم، عمومیت مردنه، همه رو میبرن. آیت الله، دکتر، مهندس، میلیاردر، مرد، زن، شیرازی، مردشتی، ایرانی، اروپایی، هر که باشی. خدا رحمت کند پروین اعتصامی رو، میگه هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. بالاخره هر کسی یه پیمانه ای داره، افراد رو در وقت مقرر خودش خواهند بود. قرآن میفرماد قدرنا بینکم، همه را میبریم. خدا رحمت کند این آقای علی نقی بهروزی کتابی دارد به نام شگفتی های فارس، داستان هایی از فارس رو ایشون نقل کرده، تاریخ فارس. یه جریانی رو در این کتاب نقل میکند از خفر جهرم، اون رودخانه قرقاجی که رد می شود. میگه در حاشیه این رودخانه تو دامنه کوه بقعه ایست به نام بقعه جاماس به حکیم. این آقای علی نقی بهروزی می نویسد که این جاماس به حکیم معروف بوده که علم استرلاب رو بلد بود. حالا علم رمل استرلاب علمی است که انسان به یه سری مسائل می تواند پی ببرد، اونم به اذن الهی. میگن یه وقتی این آقا علاقمند شد ساعت و روز و تاریخ رفتنش رو بفهمه. شاید الان ما خیلی خوشمونم نیاد حضرت اسرائیل بیاد بگه میخواد بگم کی میبرمت. شاید بعضیا بگن نه حال ما نگو، حالمونی میگیری. ولی خب آدم عاقل میگه بگید بهتره، ما بفهمیم کی باید بریم، یه فکری بکنیم برای رفتنم. تو بیخبری به سر نبریم، بگو فلان تاریخ میبریم. اگه میدونستیم که خیلی خوب بود، زمانمون کی تمام میشه؟ مثل دانشجویی که بدن سر جلسه امتحان نگنش کی زمان تمام میشه، میگن حالا بنویس به وقتش ورقه رو جمع میکنیم. میگه آب به من بگید تا تنظیم کنم زمان را با کارم. اگه بدونه که خیلی بهتره، تا تو بیخبری برگش رو ازش بگیرن. آی جاماز میگن این برگ صفحه استرلاب رو پن کرد و مهره ها رو رها کرد. دوشنبه ای آمد، اون دوشنبه رو معین کرد کدام دوشنبه. ساعت روز شد ظهر، زوال شمس، علت مردن نیش عقرب. روز و ساعت و علت رو فهمید. میگن اون روز موعود که رسید اومد با این تقدیر الهی مبارزه کنه. نزدیکی های ظهر که شد تمام لباساشو در آورد، یه وقت عقربی هم تو لباساش جاسازی نشده باشه، جا نگرفته باشه، کاملا لباساشو بیرون آورد، رفت سوار یک اسبی شد، رفت وسط رودخانه قرقاج. گفت عقرب یه حیوان است، تو خشکی زندگی میکنه، تو آب که نیست. ما هم لباسامونو در آوردیم رفتیم وسط آب، این زوال شمس بگذرد بعد از آب بیام بیرون. وسط رودخانه رو اسب قرار داشت، یعنی همون ساعت موعودی که خودش فهمیده بود. عقربی داشت تو حاشیه رودخانه حرکت میکرد. باد شروع کرد به وزیدن، ما به دریا حکم طوفان میدهیم. میگن آب موج برداشت آمد تو خشکی، عقرب رو برداشت آورد وسط امواج. یه عقرب وسط امواج آب معلق بود، رسید به اسب، از اسب آمد بالا، آمد رو کمر جاماس، همون وقت مقرر نیشو فرو کرد. قرآن میفرماید اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. پیمانه که پر شد، نه ساعتی به تأخیر می افتد رفتن شما، نه ساعتی به تعجیل. در وقت مقرر فرصت نوشیدن آبم به اد نمیدن. بنده تو شیراز سراغ داشتم مدیر کلی چای شیرین کرد بنوشه، کنار استکان چای سرگذاری زمین. آقا این ماشینشو پارک کرد آمد بیاد پایین، فرصت پیاده شدن بهش ندادن، تمام کرد. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، همه رو میبری. آقا من فوق تخصصم از این خبرها نیست، یه وقت تو همون رشته میبرن اتا. من قدرتم فلانه، من چنینم، من چنانم. به وقتش که رسید همه در برابر مرگ تسلیمن. این دو نکته از این نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. حالا چرا میبریم؟ یک جهتشو من اشاره کنم، جهات دیگری هم در این که چرا می رویم فلسفه رفتن چیز. قرآن می فرماید الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما شما ها رو می بریم که اولا نسل جدید جای شما بیاد. بینید آیون 100 سال قبل کسانی بودن رفتن، ما آمدیم. ما هم یه دورانی داریم، ما هم باید جا رو باز کنیم برای دیگران. دیگرون هم باید بیان، این شهر باید دست دیگرون هم بیفته. اینجا مثل پادگانه، دو سال این سرباز وقت داره توی پادگان از این تخت و فضا و آسایشگاه استفاده کنه، بعد باید بره دیگری بیاد سر جاش. حالا دو سالتون 70 ساله، چون میشه 70 سال فکر میکنیم همیشه ماندنی هستیم، فکر میکنیم اینجا ماندگاریم. یه سالی ما عمره مشرف شده بودیم، روز اول گفتن آبیاد، اما اول کار زائرا رو جمع کردیم قبل از برن حرم پیغمبر. گفتم من یه سوالی از همتون دارم. گفتم زائرا الان در بین شما کسی هست که تو این فکر باشد رنگ اتاقش رو عوض کنه؟ همه تعجب کردن. موقع مدینه یه هفته میموندن. گفتم دکور اتاقتون چی؟ همه گفتن آقا ما برای این کارا نیومدیم که، ما اومدیم بریم زیارت قبر رسول خدا و ائمه بقی و کسب معنویت و رشد و تعالی و ترقی در مدارج معنوی. اتاق اینجا برای خواب و استراحت در حد ضرورت، اینجا نمیدیم بخوابیم که، خواب که تو شهر خودمونم گیر میاد. مدینه، حرم رسول خدا، بقی، شیراز نیست. گفتم پس کسی در فکر تغییر دکور و اتاق و رنگامیزی اتاق نیست؟ گفتن نه. گفتم مردم 70 سال زندگیتون مثل همین 7 روز مدینه تونه، اقد درگیر دنیاتون نشید، از اصل باز نمانید، بپردازید. ما چون زمانش طولانی میشه سرگرم دکور دنیا میشیم، از فلسفه آمدن دنیامون که تکمیل آخرت و رشد و تعالیست باز میمونیم، وظائف آخرتیمون یادمون میره، سرگرم شدیم چون طولانی شده. قرآن میفرماد میبریم شما رو. پدراتون کجا رفتن؟ پدر بزرگاتون کجا رفتن؟ اجدادتون کجا رفتن؟ شما تو حضرت آدم چند پشت جد دارید؟ چند تاشو میشناسید؟ چند درصد مردم میشناسید که 20 تا پشت خودشو بتونه نام ببره؟ 20 تا نه، 5 نفر رو بگه پدر 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 پدرم فلانی بود. و داشتیم که قطعا. اونا کجا رفتن؟ اونا هم صاحب همین اراضی بودن، صاحب همین املاک بودن. دست به دست چرخید، حال دست شماست، از شما میگیرم میدم به یکی دیگه. به تعبیر امام هادی دوله، دول دولت رو که دولت میگن چون ثبات نداره، دولت دست به دست میچرخد. این آقا رئیس جمهور، رئیس جمهور بعد کسی دیگه، قبل کسی دیگری. فعلا این آقا وزیره، 4 سال دیگه که دیگه وزیره. این آقا وکیله، 4 سال دیگه که دیگه وکیله. این صندلی های ریاست ها، مجلس، دولت، اینا حرف داره با مردم. استان شما استاندار زیاد دیده، استان شما مسئول زیاد به خودش دیده، این شیراز آدم به خودش زیاد دیده. این شیراز اگه بخواد گزارش بدهد چقدر آدم تو این شهر آمدن و رفتند و زندگی کردند و الان نیستند. خدا میفرماد فلسفه مرگ یکی اینه که شما رو میبریم نسل دیگری باید بیاد، دوره آزمون شما هم تمام میشه، به اون مقداری هم که آیون تشریف دارید، خواهرات تشریف دارید، باید پاسخ بدید. 70 سال زندگی کردید، جواب 70 سال باید بدید. 100 سال جواب 100 سال. 30 ساله بردنه، جواب 30 سال زندگی رو باید بدید. چقدر از خدا امکانات گرفتید؟ چند تا اولاد بهت دادن؟ پاسخ بدید. 4 تا 5 تا 2 تا مسئولیته. ثروت چقدر بهت دادن؟ سواد چقدر بهت دادن؟ آبرو چقدر بهت دادن؟ هر چه بهتون دادن آیون اینا مسئولیته. اینا باید پاسخگو باشید. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. قرآن میفرماید قیامت برتون میگردونیم ولی دیگه خودتون نمیدونید چگونه برمیگردید. من همین رو اشاره کنم، فلسفه های اصلی معاد رو انشاءالله فردای اشاره کنیم. ننشئکم فی ما لا تعلمون اشاره به اینه که بر میگردید، قیامت دوباره میاید. همانطوری که شما رو از هیچ برگردوندیم آوردیم تو دنیا، دوباره شما رو احیا میکنیم، دوباره شما رو خلق میکنیم. در قرآن خدا میفرماید شما قبلا سابقه نداشتید، اینجوری خلقتون کردیم. حالا که یک سابقه قبلی هم دارید تو فایلای خلقت خدا که الان سابقه شما رقم خورده، راحت‌تر که میتونیم خلقتون کنیم. دوباره شما رو قیامت می آوریم ولی نمیدونید چگونه می آید. یعنی چه؟ عزیزان قیامت ما شکل و شمایلمون در گرو دنیای ماست. تو دنیا حاجی چگونه زندگی کردی؟ قیامت همونجور کدت میده. حالا یه روایت، این روایت حالا انشاءالله فردا تولد امام حسن نمیگم، پس فردا پیغمبر می فرماد امت اسلام گناهکاراشون به 10 شکل میان صحرای محشر. حالا بشنوید تا قیامت. بعضی ها به شکل خوک، بعضی ها به شکل میمون، بعضی ها به شکل مورچه، بعضی ها با دست و پای قطع شده میکشنشون رو زمین، بعضی ها زبانها را میجوند که از گزش این زبان عفونت میریزه رو سینه اینها و اینقدر بوی این عفونت گنده است که یتعزی اهل المحشر، تمام محشریان اذیت میشن از این عفونت. بعضی ها با شکمهای پیش آمده ورم کرده که از درون این شکمها آتش میجوشد و از حلق اینها میاد بیرون. مسلمونا، اینا بحث مسلمینه، نه یهودیا و مسیحیا و زرتشتیا. میگه نترسون، بذار بترسونمتون که حساب کار بیاد دستتون. مبشرن و نذیرا. شما الحمدلله خوبید، یه چیز براتون بگم، اینم باز بذارید پای تولد امام حسن. شما الحمدلله خوبید، انشاءالله به فضل اهل البیت بهشتی میشه. قدر خودتون رو بدونید. ببین بابایی که داره ربا میخوره بهش بگید، میگه قیامت یک شکم گنده بهت میدن، از درون شکمت آتش میجوشد و از حلقت میزنه بیرون. هر کی رو قیامت پیغمبر فرمود با این وضع دیدید بدانید ربا خوره. دنیا ربا میخوری؟ دست گذاشتی رو گلوگاه این بیچاره بدهکار، تو اعلل قیام داری ازش سود میگیری؟ یک قیامتی نشونت بدن که حال جا بیاد. بعضی ها با زبانها زبانهاش رو میجوند، هر کی رو شما تو قیامت دیدی زبانش رو داره میجوند، عفونت ازش میاد بیرون. کسانی هستند که اینها با زبانشون مردم رو اذیت میکرد، دل می شکسته، آبرو می برده، شخصیت خراب می کرده. خب حالا الحمدلله شما که همه خوبید، اینا رو میگیم، قدر خودتون رو بدونید. الحمدلله خدا رو شکر که ما علی کارا نیستیم، نه ربا می خوریم، نه متکبریم، نه ظلم می کنیم. حالا اون روایت رو که مرحوم مولا محسن فیض نقل می کنه از رسول خدا، تون بحث قیامته، محسن نیکوکار قیامت نباید یادش برود. امام سجاد تو دعای ابو حمزه به خدا عزم میکند ابکی لخروجی عن قبری عریانا ذلیلا، خدایا توفیقی به من بده به حال خودم گریه کنم. اینم بگم حالا چون آی حاجی گفت نترسونمون، خود بخندونمتون، آجای مقدمم بیان سرود بخونن. مرحوم آقای آسد علی نقی طبرسی میگه یه آقایی بود رو منبر، هر وقت میرفت منبر از بهشت حرف میزد. هی میگه بهشت اینجوریست، حورال این اینطوریست، چشمه های آب، درخت ها، میوه ها، فلان. یه روز کسی از پای منبر گفت آج آقا همش که تو از بهشت حرف میزد، خب از جهنم خدام بگو تا یه خورده بترسیم، فکر آخرتمون باشیم، تو همش از اوصاف بهشت حرف میزدید. گفت ببینید آیون، جهنم که همه تون میرید. گفت شما رو که من میبینم همه تون جهنمی هست، همه یه پس کوچه های جهنم هم یاد میگیرید، بهشتی که نمیرید و من دارم میگم تا بفهمید چی از دست دادی. مؤمن حاجی، من از عذاب خدا میگم که انشالله عذاب خدا جواست به منه، حواست به من باشه. میگم من از عذاب خدا میگم که الحمدلله و المنه به برکت لطف الهی و اهل البیت ای عذاب آن شامل حالمون نمیشود، قدر بدانیم که خدا یا چه عذابایی هم هست و بعضیان به چه مصائبی مبتلا هستند و ما به من و کرمت و تولای اهل البیت ازمون ای عذاب ها و سختی ها دفع میشه. پروردگارا به عظمت کریم اهل البیت عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، صلواتی ختم کنید.